بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حجامت و مؤثرترین حجامت و مفیدترین حجامت، حجامت سر هست. روایات متعددی راجع به حجامت سر وارد شده است. پیامبر هم از روایات استفاده میشه که حجامت سر انجام میدادن و مرتب حجامت سر را انجام میدادن و برای این حجامت یه اسمی گذاشتند. این مقدارش مسلمه که پیامبر حجامت سر انجام میدادند و برای این حجامت یه اسمی گذاشتند، ولی روایات ما درباره اسم این حجامت اختلاف شدید دارد. بعضی ها میفرمایند حجامت سر ایشون اسمشو المنقذه، انقاذ میکنه، المنقذه. بعضی روایت میفرماید المغیثه، اسمش المغیثه گذاشتن. بعضی روایت میفرماید اسمش النافعه. حالا مهم نیست اسمش، همش به یه معنا نجات دهنده است، انسان را نجات میدهد. یعنی اگر انسان در یک ورطه‌ای، در یک بیماری سختی گرفتار شده است، این حجامت سر نجات دهنده است، المنقذه انقاذ کننده است، انسان را نجات میده، المغیثه یعنی کمک کننده است. حالا روایتشو بخونیم. روایتی که شیخ صدوق از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرمایند که احتجم النبی فی رأسه و بین کتفیه و فی قفاه ثلاثان، پیامبر ستا حجامت انجام دادن، یکی در سر، یکی ما بین دو کتف و یکی در قفا. ظاهرش این است که همزمان، از اگر این معنا از این روایت استفاده بشه نتیجهش این میشه که خوبه انسان چند تا حجامت همزمان انجام بده. پس پیامبر سه تا حجامت انجام دادن، یکی در سر، یکی ما بین دو کتف، یکی هم در قفا. سما واحدتن النافعه، حجامت سر بهش این اسم، این لقب گذاشتن که نافعه مفید، نفع کننده است. والاخرى المغیثه، دومی ما بین دو کتف، مغیثه کمک کننده است. و الثالثه المنقذه، نجات دهنده است. روایت بعدی باز هم شیخ صدوق ولی سندش معتبر است، می فرما از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماد ان رسول الله کان یسمیها المنقذه، حجامت سر، پیامبر حجامت سر را اسمشون منقذه، نجات دهنده، این لقب را و این اسم به این حجامت دادن. حالا اون حجامت قبلی سه تا اسم، سه تا حجامت، سه تا اسم، این احتمال هم هست که یه تقدیم و تأخیری در اسما صورت گرفته، حجامت سر همون منقذه باشه. روایت بعدی می فرماد کان رسول الله یحتجم علی رأسه، پیامبر روی سر حجامت می کردن. و یسمیها المغیثه و المنقذه، اسمشه مغیثه کمک کننده یا منقذه نجات دهنده است. پس بیشتر روایات همین کلمه منقذه را تأیید می کند. در خبر معتبر کلمه منقذه آمده است، ولی باز کلینی که ضبطش و دقتش در نقل حدیث از همه بیشتر است، معروف به این، اینجوری نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، الحجامت فی الرأس المغیثه، حجامت سر همون کمک کننده است. خیلی خوب، البته این روایت از نظر سند ارسال داره ولی مرسلش ابن فضال هست. ائمه درباره ابن فضال فرمودن خذوا ما رواه، روایت بنی فضال را بگیرید و ذروا ما رواه، آرای بنی فضال را رها کنید. روایت بعدی تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلامه نقل میکنه که پیامبر فرمودند و اشار بیده الى رأسه، پیامبر به سرشون اشاره کردند و این را فرمودند علیکم بالمغیثه، از حجامت سر استفاده کنید، در سر حجامت کنید که اسمش مغیثه است، کمک کننده. و اینها تنفع من الجنون، حجامت سر برای جنون خوبه، والجذام جذام خوبه، والبراس پیسی، والآکله خوره، و وجع الاضراس دندان درد. ابن سابور از امام صادق نقل میکنن که پیامبر سه تا حجامت انجام میدارن، یکی در سر و اسمش متقدمه مقدم، و یکی در کتفین و اسمش نافعه نفع کننده است، و یکی بین الورکین بالای باسن و اسمها المغیفه یا المعینه کمک کننده است. خب پس روایات ما شدیداً با هم اختلاف داره درباره اسم حجامت سر، ولی همه متفق القولن که حجامت سر خیلی مفیده، حالا اسمش منقذه یا متقدمه یا مغیفه یا نافعه هرچی باشه مهم نیست، مهم این است که شدیداً بله مؤثر و مفید. مهم این است که باید منافعش را بدونیم، منافع حجامت سر را بدونیم. در چند روایت وارد شده که حجامت سر درمان تمامی بیماری ها و درد هاست، برای همه بیماری ها نافع است. ابن سابور با یک سند معتبر از زراره نقل میکنه که می فرماید سمعت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام امام باقر شنیدم، یقول می فرماید قال رسول الله الحجامت فی الرأس شفاء من كل داء الا السام، حجامت سر درمان هر دردی بجز سام است. در همون روایت کلینی که قبلا خوندیم فرماد الحجامت فی الرأس هی المغیثه، حجامت سر این همون حجامت کمک کننده است، تنفع من کل دائن، برای هر بیماری مفیده الا سام، بجز سام. روایت بعدی روایت نعمان در دعام الاسلام از پیامبر نقل میکنن که الحجامت فی الرأس شفاء من کل داء، حجامت سر درمان هر دردی است. پس با این بیان با این وصف حجامت سر جزو درمانهای عمومی قرار میگیره، از اون دست درمانهای عمومی که درمان تمامی دردهاست و تمامی بیماری هاست. البته در بعضی روایات ذکر شده که حجامت سر برای چند بیماری مفیده، منافات نداره، برای چند بیماری مفید باشه و برای همه بیماری ها هم مفید باشه، اینا با هم دیگر را نفی نمی کنن، ضد هم دیگر نیستن. مانده این که فرمود برای جنون خوبه، جزام و پیسی و خوره و دندان درد، خب عقیده بنده اینا این نه سخت‌ترین بیماری هاست که اینا مخواد نشون بدن که وقتی درمان سخت‌ترین بیماری پس میتونه درمان بیماری هایی که سخت نیست. روایتی از پیامبر داریم میفرماد الحجامت فی الرأس، حجامت در سر شفاء من سبع، درمان هفت چیز، من الجنون، یکیش جنون هست، از جنون و جزام و پیسی البراس و نعاس، خواب آلودگی و وجع الضرس، دندان درد و ظلمت العین، تاری چشم و تاریکی چشم و صداع میگرن، برای میگرن خوبه. خیلی خوب، پس از مجموعه روایتی است که بیماری ها را ذکر میکند استفاده میشه که هشتا نه هفتا، چون روایت قبلی خوره را هم اضافه کرده، این هفتایی که در این روایت خوره هم بهش اضافه میکنیم میشه هشتا. خوره بله همون آکله میشه خوره، خیلی خوب. پس حالا این روایتی که میگه هفت تا روایت مکارم الاخلاق است، یا اون روایتی است که چند تا بیماری معرفی میکند، این هم اون هم روایت مکارم الاخلاق. این نفی نمیکنه این روایتی که میگه هر بیماری را درمان میکند، در حالی که اون روایت معتبر است و یا سندش معتبره یا کتابهاش معتبر. مکارم الاخلاق کتاب معتبری نیست، ولی مثل کافی و طب الائمه و امثال این هاست، اینا از نظر سند معانی الاخبار خود کتابش معتبره. پس این دو روایت نفی نمی کنه اون معنای کلی که درمان هر دردیست، چون اون در یک کتاب معتبر با سند معتبر وارد شده. این که میفرمان درمان هفت چیز نفی نمی کنه اون درمان هر دردیست، چون این کتابش خیلی معتبر نیست مال هفت چیز. این بحث تموم شد. بحث بعدی، خب حالا یک نکته ای باید اشاره کنم. چرا حجامت سر درمان هر درد مثل باقی حجامت ها نیست؟ باقی حجامت ها یه سری از درد را درمان میکند، حالا حجامت سر چه خصوصیتی داره میتونه داشته باشه؟ خصوصیتش اینه مغز تنظیم کننده اعمال انسان است، اعمال غیر اختیاری و حتی اختیاری. اینا اعمال انسان اگر غده ها ترشح میکند با فرمان مغز ترشح میکند، مقدار موادی که ترشح میکند با فرمان مغز ترشح میکند. بقیه اعضا کلیه اگر عمل میکند با فرمان مغز عمل میکند. معده اگر عمل میکند با فرمان مغز عمل میکند. فرمان میده که مغز تنظیم کننده است، فرمان بده به قلب مثلا خون به طرف معده پمپاش کن، خون به طرف اعضا پمپاش کن، خون را به این تنظیم کننده مدیر است، مدیر بدن مغز است. اگر مدیر با حجامت اصلاح شد تمام چیزا اصلاح میشه. مدیر اداره اگر سالم باشه اون اداره سالم است. مدیر بدن اگر مغز مدیر بدن سالم باشد به وسیله حجامت سالم بشه کل بدن سالم میشه. و همین جهت روایات ما میفرماید درمان هر دردی، درمان هر بیماری. ولی بقیه حجامت ها اینجوری نیست که درمان هر درد، فقط حجامت سر. حالا سوال این است که محل حجامت در سر کجاست؟ محل حجامت در سر یه روایتی داریم، شیخ صدوق با یک سند معتبر از امام صادق نقل میکنه در کتاب معانی الاخبار، کتاب معتبر، سند معتبر. امام صادق میفرماید الحجامت على الرأس شبر من طرف الانف، حجامت روی سر اندازه یک وجب از نوک بینی، از نوک بینی یک وجب و از بله و فطرون ما بین الحاجبین و از ابرو از بله از ما میان دو ابرو که میخواییم حساب کنیم اندازه یک چارک، یک چارک از نوک بینی یک وجب از ما بین دو ابرو یک چارک. اینا را اگر کسی اندازه بگیره میگه یه جا میشه، یه جا جاش یکیه، یک وجب از نوک بینی با یک چارک از میان دو ابرو یکی میشه. به همین جهت میفرماید که اندازه یک رجب از نوک بینی و یک چارک هم از میان دو ابرو. خب یه روایت دیگری داریم، کلینی نقل میکنه در باب برای میفرماید که الحجامت علی الرأس المغیثه، حجامت روی سر، این اسمش مغیثه یعنی نجات دهنده است. تنفع من کل دائن، برای همه بیماری ها خوبه، الا السام، بجز بیماری سام هست. و شبر من الحاجبین الى حیث یبلغ، الى حیث بلغ ابهامه. سپس فرمود ها اونا امام فرمود اینجاست. ببینید این روایت با روایت قبلی تفاوت داره. این روایت می‌فرماید اندازه یک وجب از دو ابرو، از دو ابرو اندازه یک وجب. من الحاجبین، حالا اگر مخواهیم حساب، نفرموده که ما بین دو حاجب، ما بین دو ابرو. در اون روایت قبلی تکلیف ما را روشن کرده، بفرماد اندازه یک چارک از ما بین دو ابرو. ولی این روایت بفرماید اندازه یک وجب از دو ابرو. حالا دو ابرو یا وسطش بخوای بگیری یا انتهای دو ابرو، اینور اونور. انتهای دو ابرو، خب این اگر به انتهای، از انتهای دو ابرو یک وجب میگیریم، شبرون من الحاجبین الى حیث بلغ ابهاما، دبیر این یه منطقه وسیع نشون میده. این یک وجب از طرف دو ابرو، حالا به چه معناست؟ از طرف به دو ابرو بره به سمت بالای سر، یا دو ابرو سمت راست و چپ سر است. اگر گفتیم سمت راست و چپ سر، منطقهش وسیع میشه، شامل کاسه سر هم میشه. اگر از قسمت بالای سر، باز هم منطقه وسیعی شامل میشه، از طرف دو ابرو به مقدار یه وجب، یعنی کل سر را شامل میشه، منتها تا انتهای دو تا وجب، یه منطقه وسیعی نشون میده. ولی این روایت نمیشه روش حساب کرد، هرچند کلینی این روایت را نقل کرده و باید روایت شیخ صدوق را بپذیریم، روایت شیخ صدوق را بپذیریم که یک وجب از نوک بینی به بالای سر، یک چارک از ما بین دو ابرو به بالای سر، یه منطقه واحدی است. علتش چیه؟ اول روایت صدوق از نظر سند معتبره، دوم این است که این روایت کلینی یه خلالی درش هست. خلالش چیه؟ می‌فرماید که تنفع الحجامات على الرأس المغيثة، تنفع من كل داء، برای هر دردی مفید، الا السام، بجز السام. و شبر من الحاجبین، واو عطف است، معطوفش چیه؟ یه چیزی افتاده در این وسط، در این وسط یه چیزی افتاده است. و شبرون من الحاجبین، اینجا یه چیزی افتاده است، باید بگه که همون چیزی است که در روایت شیخ صدوق علی شبر مثلا من طرف الانف و فطر من بین الحاجبین، اینجوری بوده قبلا عبارت. حالا این نویسنده ها این مقدار را انداختن، مثلا الا السام على شبر من طرف الانف و فطر و وفطر أن يشارك من بين الحاجبين. إن جاء شيء افتاداس على أي حال أجل رواية كليني را إنجر تصحيح كريم كريم أجل تصحيح كريم این میشه که ما میتونیم روی خود سر حجامت کنیم، پشت سر هم میشه حجامت کرد، روی کاسه سر هم، جایی که انسان موقع خواب روی متکا میذاره میتونه حجامت کنه. ولی عرض کردم احتمال بیشترش و درستش همین روایت شیخ صدوق که یک وجب از نوک بینی، یک چارک از ما بین دو ابرو که این همون محل قمزدن هم هست، این محل قمزدن هست. عرض کردم دیروز حجامت یه جور قمزدن هست، اما اینکه قمزدن یه چیزی مثلا از نظر طبی درست هست یا نیست اون بحث دیگری است. حالا نیاز به شرایطی ها، حالا اون شرعی که ما بحث شرعیش نمی کنیم اینجا، بحث طبیشه. خب بالاخره یه سری چیزا یه سری امورات راجع به استریل در حجامت، به استریل و پاکیزگی باید رعایت بشه. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی بحث حجامت نقره است. در رساله ذهبیه امام رضا حجامت نقره را تعریف میکنن، تمجید میکنن. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و حجامت نقره تنفع من ثقل الراس. حجامت نقره، نقره یعنی گودی، حجامت گودی و نقره برای سنگینی سر مفید است. ولی تبرسی در مکارم الاخلاق از پیامبر نقل میکنن الحجامت فی نقرت الراس تورث النسیان. حجامت در نقره سبب فراموشی میشه، ابتلا به فراموشی میشه. خیلی خوب، روایت قبلی میفرماد نف داره. روایت قبلی رساله ذهبیه است، روایت بعدی مال مکارم الاخلاق است. میفرماید حجامت نقره ضرر داره زیرا فراموشی میاره، سبب ابتلا به فراموشی میشود. خیلی خوب، معید این مطلب که حجامت نقره سبب فراموشی میشود روایت شیخ صدوق در کتاب خصال، چیزهایی که سبب فراموشی و ابتلا به فراموشی معرفی میکنن در این روایت. روایت از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه از پیامبر که فرمودن در وصیتشون به حضرت امیر فرمود یا علی تسعت اشیاء یورثن النسیان، نه چیز سبب ابتلا به فراموشی میشود. تا اونجایی که فرمود والحجامت فی النقره، حجامت کردن در نقره در گودی سر. روایت دیگری هم داریم، روایت ابراهیم ابن عبدالحمید باز هم در کتاب خصال، این هم به همین شکل به همین سبک میفرماید یکی از چیزهایی که سبب فراموشی میشود حجامت نقره است. پس ما به چند طریق این مسئله وارد شده که حجامت نقره سبب ابتلا به فراموشی است. در یه روایت دیگری است در طب النبی مستغفری، یک شخصی به نام مستغفری کتابی داره به نام طب النبی، در بحار آمده، در آخر جلد 59 بحار آوردن، که می‌فرماید از پیامبر نقل می‌کنه 10 خصال تورث النسیان، 10 خصلت سبب ابتلا به فراموشی می شود. یکی از این 10 خصلت حجامت روی نقره است. خب پس با این وجود، با وجود این همه روایت، این همه نقل، در این مسئله خیلی نباید تشکیل کرد که حجامت نقره سبب فراموشی می شود. خیلی خوب این مسئله نباید، چون شیخ صدوق دو تا نقل داره، این دو تا نقل با دو تا سند طویل و عریض آورده، با دو سند. خیلی خوب، البته در عین حال هم نمی شود نفع حجامت نقره را انکار کرد، با توجه به اون چیزی که در رساله ذهبی آمده و در این روایتی که طبرسی نقل میکند. طبرسی فرماید که نقل میکند ان الحجامه التي في الراس المنقذه، روایتی داره طبرسی، و حجامت که در سر هست این همون منقذه نجات دهنده است، و التي في النقره حجامتی است که در نقره المغيثه، این مغيثه است، و التي في الكاهل النافعه، اونی که در کمر بین دو کتف بهش میگن نافع است. در یه روایت دیگری است که عبدالرحمن ابن عمر ابن اسلم قال حجمنی الحجام، حجامت کننده من حجامت کرد، فحلق من موضع نقره، محل در محل نقره یه موضعی تراشید و من حجامت کرد، فرعانی ابو الحسن امام کاظم منو دید، فقال ایو شیئن هذا، این چی کاریست، موهای سرت همه بلند است، فقط این محل نقره تراشیده شده، اذهب فحلق راسک، برو و سرت را بتراش، همش یکسان بشه، یک دست بشه. قال فذهبت و حلقت راسی، رفتم و سرم را تراشیدم. البته این روایت نداره که در نقره حجامت کرده، نقره در محل نقره تراشیده، باقی سر را تراشیده است، پس معلوم میشه مراد همون حجامت در اونجا انجام داده، کلا معنی نداره یه جایی بتراشه جای دیگر را حجامت کند. حجامت سر بدون تراشیدن کار سختیست. خیلی خوب، حالا در این که حجامت نقره مفید هست و مؤثر است شکی نیست، و در این که سبب فراموشی می شود باز هم شکی نیست، ولی ممکنه باز این فراموشی که سبب میشه موقت باشه، موقتی باشه، دائمی نباشه، این احتمال هم داره. حالا نقره کجاست؟ نقره بفرمایند، نقره اون محلی است که بالای گردن هست، در سر، این گولی سر است، چون سر مثل کاسه میمونه، پشتش مثل کاسه میمونه، یک نوکی داره، بعدم یه سرازیری میره به طرف گردن، این بهش میگن نقره. این سرازیری شبیه به نقره در عربی یعنی برای چاله میگن نقره. نقره این چاله است، یه جایی که نمیکنن این بهش میگن نقره. اینجا این سرازیری سر حکم همون چاله را داره، کنده کندن مثلا، جایی که سر همجوری راست و مستقیم بیاد با این و یک سرازیری میاد، این بهش میگن نقره. و این حساب بالاتر از گردن و بالاتر از مهره های گردن به 4 انگشت، این میشه نقره است. تحت القمح دونه، قمح دونه در عربی همون نوک پشت سر که انسان اون را روی متکا قرار میده، این بهش میگن قمح دونه، زیر قمح دونه بالای گردن بهش میگن نقره است. علی حال، بله، در مجمع البحرین، طریحی در مجمع البحرین میفرمایند که نقره الراس هی التي تقرب من اصل الرقبه، نقره سر همون منطقه است که نزدیک اصل گردن است، نزدیک گردن. خب این تموم شد. یه بحث بعدی راجع به حجامت نقره برای کودکان است. برای کودکان سفارش شده که حتما در نقره حجامتشون کنید. روایاتی شاید متعدد در این زمینه داریم. یکی فرماید هرگاه بچه 4 ماه شد در نقره حجامتش کن. کلینی نقل میکنه با سند خودش از شخصی به نام سفیان بن الصمت. سفیان الصمت قال لی ابو عبدالله علیه السلام امام صادق به من فرمود اذا بلغ الصبی 4 اشهر، صبی کودک هرگاه 4 ماه شد، فحجمه فی کل شهر فی النقره، هر ماه در نقره حجامتش کن. فانها تجفف لعابه، آب دهنش را خشک میکند، و تهبط الحرارت من راسی و جسده، گرمای سرش و بدنش را پایین میاره. خب این رطوبت بالا برای کودک بد است، هر باید کاری کنن که رطوبت پایین بیاد. گرمی سر و بدن برای کودک بد است، باید کاری کنن که رطوبت گرمی پایین بیاد. راهش هم حجامت در نقره است. روایت دیگری داریم از شخصی به نام زید الزراد فی اصلهی. ما چند تا کتاب قدیمی داریم بهش اصل میگن، قدیمی است. یکی از این اصلها 16 تا است به نظرم که به دست ما رسیده، یا 25 تا. یکی از این اصلها است به نام اصل زید زراد، این از اصحاب من. در این اصل میفرماید قال سمعت ابا عبدالله، خود زید نقل میکنه، من خودم از امام صادق شنیدم، بس از اصحاب امام صادق بوده. اذا اتى على الصبي 4 اشهر، هرگاه کودک 4 ماه شد، فحجموه في كل شهر حجمه، نقره هر ماه در نقره حجامتش کنید. فانها تخفف لعابه، آب دهانش را کم میکند، و تهبط الحر من راسه و جسده، گرمای سر و بدنش را پایین میارد. خیلی خوب. بس این روایت در حقیقت امام امر میکنه این کار را بکنه، یه امر طبی، البته امر شرعی نیست، حکم شرعی نیست که واجب باشه، نه امر میکنه، امر طبی برای این ضرورت، چون ماندن رطوبت در بدن کودک، ماندن گرمی در سر و بدن کودک برای او آفاتی داره. بس این کار ضروری است و کار مفیدی است. این دو روایت می‌فرماید این هر ماه انجام بدید. حالا این مردم امروزی این مسئله را شاید نمی‌پذیرند، کار سختی است و دلشون لااقل نمیاد بچه کوچک را این شکل هر ماه حجامت کنند. مؤید این مطلب و مؤکد این مطلب روایتی است که طبرسی نقل می‌کند از امام صادق که می‌فرمایند اذا بلغ الصبي 4 اشهر، هرگاه کودک 4 ماه شد، فاحتجموه في كل شهر مره في النقره، هر ماه در نقره حجامتش کنید، هر ماه 1 بار. فانه يخفف لعابه، آب دهانش را کم می‌کند، و يهبط بالحر من راسه. خب بالاخره این دقت اگر کنیم در این روایت الفاظش، میبینیم که این روایت دیگری از غیر از اون دو روایت است. با اون روایت کلینی و زید زراد فرق میکنه. پس ما 3 تا نقل داریم در این مسئله. دوتاش در یکی کتاب کلینی که معتبرن ترین کتابشی است، یکی اصل زید زراد هم بعضی اعتبارش را میپذیرن، یکی هم مکارم الاخلاق است. خب سوال این است که برای بچه سبب فراموشی می شود یا نمی شود؟ علی القاعده با توجه به امری که همه می کنند استفاده میشه که این خیلی آسیب جدی ندارد. شاید فراموشی که حالا بچه کوچیک حالا نیاز به حافظه نداره، ولی این حافظه بر میگرده. اگر هم باشه زود گذر است، فراموشی زود گذر است. خیلی خوب، این که من عقیدم این است که اصلا برای بچه کوچک فراموشی نمیاره. یه نکته ای در این زمینه باید عرض کنم و اون این است که شرط حجامت کودک، شرط حجامت کودک مستفاده از روایات، شرط حجامت کودک در نقره این است که باید این دو مسئله در کودک وجود داشته باشه، یکی آب دهانش زیاد باشه، یکی گرمی سر و بدنش هم زیاد باشه. چون هدف از این حجامت کم کردن آب دهان و پایین آوردن گرمای سر و بدن. اگر گرمای سر و بدن پایین باشه، آب دهان بچه و کودک کم باشه، دیگه نیازی به این معنا نیست. چون حجامت برای این هدف، اگر این هدف خودش محقق باشه، دیگه نیازی به حجامت نیست. این حجامت تموم شد. حجامت بعدی حجامت قفاست. مشکل ما در حجامت قفا تعیین محل حجامت، حالا قفا کجاست؟ در لغت می‌فرماید قفا یعنی اصل العنق. اصل العنق یعنی چی؟ یعنی حالا اصلش در استعمالات امروزی باید بگیم قسمت پایین گردن هست، ولی در روایت قبلی راجع به نقره می‌فرماید نقره نزدیک اصل عنق هست. در مجمع البحرین روایت نیست، در مجمع البحرین می‌فرماید نقره در سر هست و نزدیک اصل عنق هست. پس اصل عنق بنابر لغت و مجمع البحرین طبرسی باید قسمت بالای گردن باشه. اصل عنق هست، بالای گردن باشد، قسمت بالای گردن. خب بنابراین میشه این حجامت یا در خود گردن هست یا در سر، یعنی پایین ترین نقطه‌ای که چسبیده به گردن است، این میشه قفا. تا فرق بذاریم بین قفا و نقره، نقره 4 انگشت از گردن بالاتره. در حقیقت حجامت قفا در خود این فاصله است، در 4 انگشت است. خیلی خوب، حالا روایات ما هم این حجامت قفا را سفارش میکنند. یکی از این روایت، این روایتی است که از پیامبر نقل شده، فرمان احتجم فی رأس پیامبر، در سرش مبارک خودشون حجامت کردن و بین کتفه، ما بین دو کتفم حجامت کردن، و فی قفاه، در قفا حجامت کردن. ثلاثن سما واحدا نافعه و الاخران مغیثه و ثالثه منقذه. یکی اسمش گذاشت نافعه، مفید، دیگری مغیثه یعنی کمک کننده، سومی یعنی نجات دهنده است. اگر ترتیب ذکری را مخواهیم رعایت کنیم، این حجامت قفا میشه نجات دهنده است. روایت هم در معانی الاخبار و بله در معانی الاخبار وارد شده. کتابش معتبره، به کتاب شیخ صدوق هست. اسم این حجامت، حجامت منقذه و نجات دهنده است. ولی ابن صابور باز از پیامبر نکردن کان یحتجمو به ثلاثه، پیامبر 3 حجامت میکردن. بعد به جای حجامت قفا حجامت ورکین، یعنی حجامت انتهای ستون مهره هاست، بالای حسن. خب این احتمال هم داره که قفا یعنی همون حجامت انتهای ستون مهره در قطنه، ولی ضعیفه. قفا در لغت پشت گردن است. معید این مطلب این روایتی است که از امام کاظم نقل شده، فرماید فی حلق القفا للمحرم، از امام میپرسه که تراشیدن قفا چه حکمی داره. امام میفرماید این کان احدکم یحتاج الی الحجامه فلا بأس به، اگر نیازمند حجامت است میتونه قفا را حجامت. حالا این قفا از این روایت استفاده میشه که قفا جایی است که مو هست، بس انتهای ستون ماره ها بالای بازن نیست، جایی که مو هست، چون سوال از تراشیدن اون موضع و جایی که حجامتش نیاز به تراشیدن دارد بایستی در سر باشه. بعید مثلا حجامت در انتهای ستون مهره ها بالای باسن نیاز به تراشیدن و در سر باشه، دست در سر باشه، حتی هم در گردن نباشه، چون گردن مو اگر توی گردن بیاد از طرف سر میاد آویزان میشه، خب حجامت توقف برو نداره، او را برطرف کنه حجامت. پس خود گردن نیست، بالاتر از گردن ولی چسبیده به گردن، در خود سر و چسبیده به گردن. این هم مؤید این معناست که قفا همون پشت سر و منطقه است که چسبیده به گردن است. چهار انگوش بالاتر اون مال نقره بود، در خود چهار انگوش در این فاصله میشه قفا. خیلی خوب، مایده این مطلب این است که خب ما یه قمحدونه داریم، قمحدونه همون کاسه سرش که نکش بهش میگن قمحدونه. روایتی داریم از اسحاق بن عمار از امام صادق صلی الله علیه و آله که فرمود جعل تو فداک رب ما کثر الشعر فی قفای، چه بسا مو در قفا زیاد شود. فیغمنی غم من شدید است، مبتلا به غم میشن یا ناراحتم میکنه خیلی زیاد. امام فرمود یا اسحاق اما علمت ان حلق القفا یذهب بالغم، آیا ندانستی که تراشیدن قفا، تراشیدن قفا هم و غم را برطرف میکند. خیلی خوب، اینجا این احتمال را دارد که این موهایی که از سر آویزان میشه روی گردن و کمر، شاید این باشه، چون اینا سبب آزار و اذیت میشه، غم آور است. ولی این احتمال هم داره که مراد همون جایی که گفتیم بالاتر از گردن باشه، چسبیده به گردن باشه. به همین جهت در تراشیدن سر بیهوده نیست، این محل را زیاد می تراشن، موی کمی می زرن، معلوم میشه که نفع داره و نفعش همین برطرف کردن هم و غم است. و الا اگر مراد مویی که روی گردن آویزان است یا روی کمر آویزان است، دیگه اسمش حلق نیست، تراشیدن نیست، اسمش تقصیر کوتاه کردن است. امام فرمود کوتاه کوتاه کن، کوتاه کردنش هم غم را برطرف کن. نمی فرمود تراشیدن، تراشیدن مال اونجایی است که مو رشد میکنه، یعنی ریشه مو در اونجاست و این همون جایی که در سر عرض شد. این بحث حجامت قفا با این طول تفصیلش تمام شد. حجامت بعدی حجامت اخدعین هست که عرض شد پیامبر قبلا در مرحله اول حجامت اخدعین انجام می دادن. بعد حجامت اخدعین را جایگزین کردم به حجامت کمر و بین دو کتف. اخدع در لغت فرماید ارقانی فی جانبی العنق، دو تا رگ، در دو طرف گردن است. پس این حجامت اخدعین حجامتی است که در محل این دو رگ است. خب جان در دو طرف گردن. روایتی داریم از پیامبر که فرماید کان یحتجم فی الاخدعین، پیامبر در دو طرف گردن حجامت میکردن. فاتاه جبرائیل عن الله، جبرائیل از طرف خداوند تبارک و تعالی آمد و حجامت کاهل را برای پیامبر آوردند و سفارش کردند. خب کانه که عرض شد، کلمه کانه یعنی مداوم، پیامبر حجامت اخدعین را انجام می دادند و این همون حجامت عادی هر سال به طور مداوم. خیلی خوب، حالا چرا جایگزین کردن حجامت کمر را و ما بین دو کتف چرا جایگزین کردن؟ حتما یه حکمتی داره. حکمت شاید اینه که اون محل خطرناکه، چه بسا یه اندک اشتباهی رگ گردن را حجامت کننده بزنه، و خصوص در قدیم حتی حالا اتقای تیزی که داریم خطرناکه، ممکنه به خاطر خطرش. و دوم این است که به خاطر اینکه گردن ظاهر میشه برای مردم، محل حجامت و آثار تیغ نمایان میشه و این زشت است. به همین جهت جبرائیل از طرف خداوند تبارک و تعالی آمدند و این حجامت کمر را، حجامت دو طرف گردن را جایگزین کردند. خیلی خوب، شاید هم این حجامت کمر همون منافعی که حجامت دو طرف گردن را دارد. دلیل بر این است که این حجامت مفید است و مؤثر است و همون فواید دارد، این مطلبی است که در رساله ذهبیه امام رضا آمده است. فرماید و حجامت الاخدعینی، حجامت دو طرف گردن، تخففو عن الراس، سبک میکنه سر را، و الوجه صورت را، و العینین دو چشم را، و یه نافعتون لوجع الاضراس، برای دندون درد هم خوب. پس منافعی داره اگر حجامت کمر را بررسی کنیم، ببین همین منافع داره. حجامت بله دو طرف گردن منافعی داره، هم سر را سبک میکند، هم صورت را، اینایی که احسان سنگینی در صورت، سبک میکند، و هم دو چشم، فشاری که خون روی دو چشم، اینایی که مبتلا به فشار چشم، درمانشون حجامت اخدعین هست، دو طرف گردن برای دندون درد هم مفیده. خیلی خوب، حالا اگرم نهی آمده و جایگزین کردن حجامت سر برای اینکه مردم عادت نکنن به حجامت دو طرف گردن، البته این دو طرف گردن احتمالاتی داره. یه احتمالش این است که دو طرف گردن یعنی بالاتر از کمر، یعنی در انتهای گردن دو طرف گردن اینجا باشه. یه احتمال دیگری این است که دو طرف گردن قسمت بالای گردن، یعنی اون قسمتی که وصل به سر هست، حالا یه حجامتی پشت گوش انجام میدن، شاید همین مراد باشه یا مشابهش، احتمال زیاد همینه، چون حجامت پشت گوش برای چشم حیاتی است، تاری چشم را از بین میبرد. این روایت هم این معنا را میرسوند. این بحث البته یه احتمال سومی هم بنده میدم در این مسئله، مراد از رگ خود رگ خونی نیست، عصب مراده. این سرازیری که در اصل گردن اینجا دو تا بلندی هست کنار گردن، اینا مثل ستونی که گردن نگه می‌داره، یکی این ور یکی این ور، احتمال هم داره مراد این باشه که نزدیک کمر و حجامت کمر و کارای حجامت کمر هم داشته باشد. آخرین حجامت، حجامت زیر چونه، آخرین حجامتی که امروز می‌خونیم حجامت زیر چونه است. در رساله ذهبی هم فرمود و قد یحتجم تحت الذقن، زیر چونه حجامت ممکنه حجامت شود و حجامت کنند. لعلاج القلاع فی الفم، برای درمان بیماری های داخل دهان که یکیش قلاع، قلاع و من فزاد قلاع فالفم در فم یعنی التهابی که در داخل دهان یا برای افتادگی سق، اون منفقه انتهای سق هست. و غیر ذلك من اوجاع الفم، برای فساد لثه، برای لثه خوبه، برای درمان لثه آخرین درمان لثه حجامت زیر چونه است. و غیر ذلك من اوجاع الفم، برای کل بیماری های دهان حجامت زیر چونه مفیده، برای آفت دهان درمان حیاتی است، برای افتادگی سق حیاتی است، برای التهاباتی که در لثه و در دهان به وجود میاد، سوزش یا حتی در زبان مشکلاتی که به وجود میاد، این درمان است. قلاع هم یکی از بیماری های دهان و حلق است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.